یعنی ولوم بده اون رادیو
را. سلام خدمت شما و عوامل برنامه‌تون. خوبید؟ تشکر از برنامه خیلی قشنگتون.
ما ملت ایران واکسن روسی رو هم قبول میکنیم، ولی از اونجایی که ملت از خود گذشته‌ای هستیم، این فرصت رو تقدیم می‌کنیم به قبل از همه خود مقام معظم رهبری و خانواده محترمشان.
جدیداً مشباقر افاضات فرمودن، گفتن که تمام مشکلات ایران به خاطر اینه که مردم از مسیر امام امت منحرف شدن.
دیگه باید حریف تمرینی تو عوض کنی، اینجوری فایده نداره، یا اینکه خیلی بیشتر تمرین کنی.
پولک ماه و ستاره نقره ریز آسمانش حریر خوسی ساحل افتو و دیریای جانش حریر خوسی ساحل افتو و دیریای جانش.
خب همچنان ایستگاه فردا رو میشنوید زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید.
مهمان نوازی یک تو کار و عبادت، گرمی خورشید نگاشون، آوای دیر یا صداشون، موج همیشه خروشون، دست حق پشت و فناشون. گرمی خورشید نگاشون، آوای دیر یا صداشون، موج همیشه خروشون، دست حق پشت و فناشون، دست حق پشت و فناشون.
خب اونایی که تهران زندگی میکنن احتمالاً جمعه هفته پیش صدای آجیر قرمز رو شنیدن که چند دقیقه ادامه داشت، باعث نگرانی و ترس خیلی ها شد. اونایی هم که حالا خوابشون سنگین بود یا تهران نبودن، چند ساعت بعد فیلمایی که مردم گرفته بودن رو دیدن و موهای تنشون سیخ شد که با خدا به دادمون برسه، میخواد یه اتفاقی حتما بیفته. تو همین شرایط یه عکسایی از اسکن مسیر پروازای هواپیماها توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که خب نشون میداد یه پرواز خطوط هوایی ترکیه از بالای فرودگاه امام به سمت باکو تغییر مسیر داده، که روابط‌عمومی فرودگاه امام توضیح داد خلبان پرواز خطوط هوایی ترکیه مستقلاً تشخیص داده که به علت شرایط جوی از فرود منصرف و کمی بعد در باکو بر زمین نشسته است. حالا وسط این شلم شوربای آژیری هواپیمایی ناغافل، وبسایت سازمان انرژی اتمی و خیلی از فرودگاه‌های ایران هم از دسترس خارج شد. دیگه همه حواسا به سمت حمله سایبری رفت و البته معاون وزیر راه اومد تو تلویزیون کلن زد زیر همه چی، گفت ها کی کجا چی.
من نمیدونم حتی کدوم مجموعه این آژیر رو زده، ولی در حوزه وزارت راه نبوده.
در مدیریت بحران هم اطلاعاتی
نبوده، مدیریت حوزه ما نبوده، یعنی در بخش مثلا فرودگاه. البته اگه منظورتون پرواز دیشب ترکیشون در فرودگاه امام خوب میشینه، اون صدای اگه آژیر اون منطقه باشه که به تهران رسید نمیشه، احتمالاً در حوزه فرودگاه مهرآباد منظورتون بوده باشه.
بالاخره این صدای آژیر
ولی در حوزه مجموعه وزارت راه نبوده.
بله. پس هواپیما ترکیه شهرم؟
نه مشکل نمیشه. تکسیپ این از این خبری نبوده که
تکسیپ اصلا خیلی هیچ خبری نبوده، اصلا هیچی نبوده، کلا هیچی به هیچی اصلا، یعنی چیزی نمونده بود استاد اصلا بگیم من چیزی شده من خبر ندارم اصلا چی شده. خلاصه کار به اینجا که رسید، ملت رفتن پاپیونا رو از تو انباری بیارن ببندن که محمد اسلامی وزیر راه اومد گفت شنیده شدن صدای آژیر به دلیل اتصالی یک سیم برق بوده، ولی بعدن این صدا خاموش شد و هیچ ارتباطی با اتفاق رخ داده درباره هواپیمای ترکی نداشت. البته ایشون تو ادامه حرفاش از خلبان هواپیمای ترکیش خیلی هم شاکی بود، مثل که یه جورایی
هیچ شرایط خاصی نبوده پرواز ترک. حالا من از سازمان هواپیمای کشوری هم خواستم حتما ترکیش ایرلاین رو صدا بزنن نمایندشون رو و ازش توضیح بخوان که این رفتار خلبان ترکیش چه منطقی داشته، چون مکالمات اون ثبت شده از مکالماتی که با برج داشته، دید کلیر بوده، 5000 متر دید رو داشته، میتونسته فرود بیاد، بارون سوار بوده، همون موقع هواپیمای ایرانی رو اومده نشسته. بنابراین یک بازگشت غیر عادی انجام داده، آلترنتش میتونست حالا اصفهان باشه، اون آلترنت بعدی رو که باکو بوده رو انتخاب کرده.
البته ایشون درباره از دسترس خارج شدن سایت ها هیچ توضیح نداد که مثلا یه بار سوتی نده، ولی این دفعه انگار جلسه هماهنگی حالا چی بگیم مسئولین خیلی موفق برگزار شد و همه تونستن حرفاشون رو یکاسه کنن، چون بعد از آقای وزیر منصور درجاتی مدیر ستاد بحران تهران هم اومد اتصالی سیم برق رو به شکل کامل و شفاف گردن سامانه بارشی در گردنه قوچک و جاجرود انداخت و گفت نفوذ آب به سیستم آژیر باعث فعال شدنش بوده. یعنی دیگه از شدت هماهنگی مسئولان کم بوده بود رئیس سازمان هواشناسی بیاد اون قطره بارون بی‌تربیت رو تو پلاستیک به مردم نشون بده، بگه همه این بود اون شب بیدارتون کرد، یا وزیر نیرو مثلا سر اون سیمی که اتصالی کرده رو بیاره تو خبر 23 نشون بده بگه این بود که خیالتون راحت بشه اوضاع تحت کنترل. خلاص اگه دیدین آجیری سر یه تیری درختی جایی تکیه کرده و صدا داره میده بر خودش، نگران نباشین، شاید اتصالی داره و سامانه بارشی هم گریه کرده.
تهران شده شهر موشا، دیگه آویز نمیشه حرف به گوشا، همه میبینن هم دیگر و نمه گوشتالو، همه دنبال مرگن بعد نوشدارو. تهران شده پاتایا شهر فرنگ، به چه قشنگ بادافا شب و روز میشینه یه هوای سنگین، روش میده جون بدی ترکای غمگین، گوشتوش شده دقدق لیمبو لامبو، میشه روشن خونا با فیلم و لامپو، یکی یه جا برخوری کشته میشد، یه جا علنن شده بود گشنگی، یکی یه جا خیانت باز بو میبره، یکی جایزه واسه پسر راستگو میخره، یکی باز واسه جای خواب داستان داشت، پی بهونه که بکنن باز داشت، کاش میگی واسه فردای چسی نیست، اعصاب مصاب رستیم پیس نیست، شنیدن این حرفا بعید، وقتی میپاشن رو مقصا اسیدی که نداره حتی حال نال مرغ سهر میشی، پاییزی تا برسه گل به سمر، تو هرچی یا فهمیدی از من ببر و بذار واسه بعد واسه ها رو لبخند بزن، واسه فردای چسی نیست، اعصاب مصاب رستیم پیس نیست، شنیدن این حرفا بعید، وقتی میپاشن رو مقصا اسیدی که نداره حتی حال نال مرغ سهر میشی، پاییزی تا برسه گل به سمر، تو هرچی یا فهمیدی از من ببر و بذار واسه بعد واسه ها رو لبخند بزن.
سلام، مکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی امروز میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، انتشار تصاویری از حال بد هیرمان، شیر آسیایی که پارسال از انگلستان به ایران فرستاده شد، و سوال کارشناسان که خدایش اونی که تصمیم گرفتین حیوانکی رو بفرسته ایران چه پدرکشتگی با هیرمان داشت؟ هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید در 6 استان کشور و خوشحالی فعالان عرصه باد که حالا که عطر دعی فجر و انفجار نور و همه جاری گرفته بد نیست کم باد به وزی ببری اینا رو. و محکومیت یک دیپلمات ایرانی به 20 سال زندان به دلیل اقدامات تروریستی در بلژیک و توصیه ها که با توجه به غیرت و تعصب نظام مقدس روی دیپلمات های تروریستش، ایرانی های مقیم خارج قبل از سفر به ایران حتما کتاب چگونه گروگان خوبی باشیم رو بخونن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده در بعضی کشورهای دنیا میزان تست‌های منفی جعلی کرونا برای مسافرت به طرز معناداری افزایش پیدا کرده است. مثلا در این رابطه رئیس اداره هوانوردی افغانستان گفت در بعضی پروازهای ما 40-50 نفر از مسافرینی که تست منفی ارائه کرده اند تست دومشان مثبت می شود. خبرنگار ما برای اثبات این خبر به صورت ناشناس به سراغ یکی از فعالان عرصه جعل، جرف و داروی کشور رفت که ایشان ضمن تایید هر گونه جعلی یادآور شد ما سی سوته برای مردم پاسپورت اروپایی و گرین کارت آمریکایی صادر می‌کنیم. دیگه یک بیار کاغذ تست کرونا که سهله دیگه. وی افزود حتی بعضی از بانوان مشتری ایشان تست مثبت حاملگی قلابی هم از آنها مطالبه می‌کنند که کاربرد آن بیشتر برای اهلی کردن شوهران سرکش و به تور انداختن مردان بوالهوسی است که سیغه میکنن و در میرن. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم بناوری، همون گونه که در بخشای پیشگاهی به سمعتان رسید، آقای علی مطهری، یادگار مرتضی مطهری و نماینده سابق مجلس، اخیراً در گفتگویی گفته است اگر اخبار خودمان را از صدا و سیما گوش دهید خنده تان می گیرد. می بینید یک آدم نظامی راجع به واکسن، ساخت مسکن، پالایشگاه و برجام نظر می دهد. در پی این سخنان این به اصطلاح فرزنده شهید، جهت تنویر افکار عمومی و بررسی واقعیت ماجرا، همینک همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر اعزامی به سطح شهر آماده است تا نظر مردم را درباره اخبار صدا و سیما به آگاهی شما و آن آقا برساند. همکار گرامی صدای بندر دارید؟
بله همکار گرامی، من صدای شما رو دارم، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. همکار گرامی
خب همکار گرامی، برامون از نظر مردم درباره اخبار صدا و سیما بگو لطفا.
بله همکار گرامی، اتفاقا من الان در خدمت یکی از شهروندان هستم و میخوام نظرشون رو درباره اخبار صدا و سیما بپرسم. همکار گرامی
چی جالب، ما سراپا گوشیم همکار گرامی.
خب شهروند گرامی، شما نظرتون درباره اخبار صدا و سیما چیه؟
سلام علیکم. خب داداش، من از روی چیزی باید بخونم دیگه، همینجوری که نمیشه که.
یعنی چی نمیشه؟ خب نظر خودتو بگو دیگه.
آه عوض شده مدلتون. بله. دیگه از این کاغذا نداری بگیری جلوم از روش بخونه؟
آقا عزیز، یعنی چی کاغذ بگیرم جلوت؟ من اومدم نظر شما رو بپرسم قربونه.
قربونت برم عزیزم، من خودم 100 دفعه تو اخبار نشونم دادن خیلی از صدا و سیما میان سراغم، بیسی اخبار ساعت 2 ساعت 9 شبکه خبر، هواشناسی، راز بقا، کارتون، اذان مغرب به افق تهران، همه چی با همشون آشنا.
عجب.
حتی یه بار از استودیو سحری بهم زنگ زدن گفتن بیا مجریمون نیومده اعلان کن روزداران عزیز. خب تو اذان صبح چند دقیقه مانده است، یعنی میخوام بگم.
حالا خیلی خوب دوست عزیز، آخه چی حالا اینا رو گفتی؟
آره ببینم نکنه دوربین مخفی. آره جون من دوربین مخفیه، دوربین مخفی هم اومدن سراغمو. دوربین کجاته؟ ببین نکنه من قلم بشه. اینه این دوربین، این دوربین
عزیز من. نه
آقا، نه
میخوام نکن. آقا دست نده، چرا منو میمالی؟ منو دست به جیب من چی کار داری؟ میگم مصاحبه رادیویی کاغذ ماغذم نداریم، نظرتون رو در مورد اخبار صدا و سیما بگین عزیز من.
بابا من کجا باور کنم این مصاحبه سر کاری نیست آخه.
عجب گرفتار
داداش، ما یه عمر جلو دور بینیم و بلدیم این چیزا رو. بابا این فکر کنم یه چیزی.
بابا دوست عزیز، تازگی ها یکی از نماینده های سابق مجلس گفته هر کسی اخبار صدا و سیما رو نگاه میکنه خندش میگیره. شما در این مورد نظر خاصی ندارین آیا؟
واقعا اینا هم خندشون میگیره؟ عجب.
چرا شهروند عزیز، شما هم خندتون میگیره؟
آره دیگه قرونه، میان میگن مرغ شده کیلوی 14 تومن، میری تو بازار میبینی 20 تومنه.
خب
به جمالت، به یارو مرغیه میگی داداش تو اخبار گفت 14 تومنه، میخنده میگه برو از اخبار میگی باز دایورت کنی بخندی رد بشی بری دیگه.
پس نظر شما هم به نظر ایشون نزدیک شهرونده گرامی؟
نه من سیاسی که نیستم قربونه. راستی که پخش میشه این؟
و الان داره پخش میشه شهروند عزیز، پخش زنده.
راست میگی، یعنی الان صدام داره همه جا پخش میشه؟
بله الان در اخبار همانگاهی شهروندگان ما دارن صداتون رو میشنون. شهرونده گرامی
بریم، میشه من این پیامی الان به مردم بدم؟
بله بله حتما بفرمایید بفرمایید.
ای توف قبر بابا.
نه اون
آقا آقا شهروند عزیز اینا رو چون دیگه نمیشه بگی.
هم کاری یه نمی صحنه رو ترک کن با الان درد سر میشه. ترک کن ترک کن میشه.
بله فرار میکنم از دستش. ای بابا آقا برو.
آخ داری میاد.
هم کاری یه نمی من در خدمتون هستم. فقط اگه چیزی مونده سری بگو که این شهروند عزیز پیدام نکنه دیگه.
چه دیگه هم کاری یه نمی بگو ببینم با کس دیگه هم صحبت کردی یا نه.
بله هم کاری یه نمی من با تنی چند از همشهریان دیگه هم صحبت کردم.
خب اونا چی میگفتن نظرشون چی بود همکار گرامی؟
بله همکار گرامی چند مورد از شهروندان اعلام کردن ما نه تنها با اخبار استلاسی با خندمون نمیگیره که اتفاق است وقتی اخبار رو گوش میکنیم کف و خون بالا میاریم از دست اینا. همکار گرامی
خب
بله بعد چند نفر از همشهریان عزیز هم من رو با خبرنگار 23 علی رضوانی اجتماع گرفته بودن. فکر کرده بودن اومدم ازشون بازجویی کنم همکار گرامی که بیا همشون فرار کردن.
یارو اومد چه
همکار گرامی من فعلا با شما خداحافظی میکنم.
عجب.
این شهروند اومده خیلی شفاف نظراتش رو اعلام کنه دیگه. به زور اومده میخواد ممکنه برنامه مصفت 35 بشه دیگه.
آخه با باشی دیگه همکار گرامی خداحافظی کن سریع برو ببین دیگه چی میگه.
بدید کارگاه واحده غیر مرکزی خبر کف خیابون در انتظار شنیدن نظرات شفاف یک شهروند بیاسا.
بله شنوندگان عزیز این گاه خبری را با سخنی از چنگیز فایدین موسیقیدان معاصر ترک و از هنرمندان معناگرا به پایان میبریم که چه زیبا میفرماید چه خبر چه خبر سلامتی سلامتی چه خبر چه خبر سلامتی سلامتی تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
چه خبر چه خبر
سلامتی سلامتی
چه خبر چه خبر
سلامتی سلامتی چطوری چطوری
خوبم 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 خوبی خدا. چه خبر چه خبر
سلامتی سلامتی
چه خبر چه خبر
سلامتی سلامتی
چطوری چطوری خوبم 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 خوبی خدا.
دوستان نمیدونم دقت دارید یا نه این قضیه واکسن کرونا تو ایران داره به سمت و سوهای عجیب و غریبی میره و از یه طرف که خب معظمله اومد کلن زد زیر واکسن آمریکایی و انگلیسی و گفت نمیذارم وارد بشه، از یه طرف دیگه خبری ترسناکی داره میاد که کارای واردات واکسن کوبایی برای تست روی مردم ایران انجام شده، بعد از اون طرف خبر میاد که واکسن روسی هم که هنوز مورد تایید هیچ منبعی نیست تو راهه. خب واکسن ایرانی هم که علاوه بر کتلا قراره در سه مدل تولید بشه، داره مراحل تست انسانی رو پشت سر میذاره. منتها مشکل اینه که اگه آزمایش‌های مثلا استاندارد تولید واکسن تو هر مرحله روی صدها و بلکه مثلا هزاران نفر انجام میشه، واکسن ایرانی اینجوریه که هر دفعه روی مثلا 2-3 نفر تست میشه تا توی مصرف آدم تست شونده هم صرفه‌جویی به عمل بیاد. مردم هم احتمالاً عین سیامک انصاری بود تو سریال مهران مدیری اینجوری به دوربین ظلم می‌زنن، اینجوری ظلم می‌زنن. اینجوری هن احتمالاً دیگه ظلم میزنن و هیچی همجوری چی نمیگه همجوری به آسمون ظلم میزنن، سعی میکنن با شخص خدا ارتباط چشمی برقرار کنن. حالا وسط همه واکسن ها این بحث واکسن اسپوتنیک وی که واکسن روسی باشه خیلی داغ شد. اول مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا اومد یه صحبتایی کرد، گفتش که از انتخاب این واکسن به هیچ عنوان راضی نیست و تهیه و وارداتش توسط دولت از شانس بد مردم ایرانه و تاکید کرد به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن را تزریق نمی کند. دو روز بعد کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو که انگار اصلا فوش ناموسی شنیده باشه اومد به میدون در جواب خانم مهرز گفت ایشان شأنی برای ارزیابی واکسن روسی ندارند. یکی نیست بگه آخه اصلا آخه استاد قدیمی ویروس شناسی دانشگاه تهران اگه شأنی نداره پس تو ستاد لامصب مقابله با کرونا چی کار میکنه آخه؟ حالا این حرفا رو ول کنین، هنوز کلام کیانوش جان منعقد نشده بود، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اومد گفت واکسن روسی نمیزنه. البته ایشون یه پیشنهاد خوبم داد که واکسن‌های خارجی رو اول مسئولان بزنن، اگه مشکلی نداشت سالم موندن، بعد از مسئولان مردم هم استفاده کنن. کار که به اینجا رسید وسط همه این دعواها، جناب نمکی وزیر بهداشت دیگه کاسه صبرش لبریز شد، اومد اینجوری گفت
ما هم واکسن داخلی رو داریم دنبال میکنیم با قدرت، هم واکسن کوواکس رو داریم دنبال میکنیم و هم انشالله از مطمئن‌ترین منابعی که واکسن میاد وارد میکنیم و به کوری چشم خیلیا اولم به خانواده های خودمون خواهیم زد تا همه بدانند که ما سلامت مردم رو عجل بر سلامت خودمون میدونیم.
بله اصولا خب میدونی نمکی جان به جای اینکه شخصیت علمی داشته باشه بیشتر شبیه نوح خونه و مدعا حرف میزنه دیگه، خط و نشون میکشه. اینی که شما به دل نگیرید، ایشون داره تلاش میکنه برای رهبرش، بالاخره یه نمکی بریزه. تازه دعوام که مثل همیشه میدونید دیگه سر لاف ملاست، یعنی اول آخرش هر بلایی قرار باشه بیاد مالکیت انحصاریش مال مردمه دیگه. حالا بعد از این صحبت‌های وزیر بهداشت یه سوال پزشکی پیش میاد. آخه نه اینکه مسئولای مملکت مشکوک به اینن که مثلا نفر یه دونه فایزر رو زدن تو رگ. سوالی که پیش میاد اینه که پشت بند اون فایزر اگه بخوام واکسن روسی هم روش بزنن خطری نداره؟ این نمیبره، یعنی مثلا نمیدونم یهو اینطور نشود که مسئولینمان در اثر مصرف بی رویه واکسن دچار بی اختیاری دستی بشن، مثلا یهو برن محضر معظمه بی اختیار ریشش بگیرن بکشن. واکسن دیگه نمیدونیم که، اونم کرونا، اونم قاطی بزنی نمیدونم، واقعا هر کاری ممکن از دستش بر بیاد. خیلی مراقب باشین. خلاصه
سینه خیز به سمت تباهی، از ما میماند داستانی نه حتی داستانی، وقتی زیستن تنها اعتیادیست به محدودیات، محدودیات قربانی یک همزیستی، مقاومتی بر سر هستی و نیستی، تابرچین بر روی پشت بام هموار شخصیست پشت سرمان، در این مرش خاموش می انجام می حاصل سقوط
دکتر. دکتر اومدی؟
سلام، اومدم. همه چی خوبه؟ دیشب مشکلی نداشتی؟
دکتر چرا باید مشکل داشته باشم؟ دکتر نکنه بدون اطلاع من از اون واکسن روسیا ریختی تو آمپولم بهم زدی؟ آره دکتر تو چشمام نگاه کن بگو.
نه عزیز من، حالتو پرسیدم که مطمئن بشم خوب خوابیدی و مشکلی نداشتی دیشب. همین.
بله بلا نسبت مثل خرس خوابیدم تو خود صبح دکتر.
خیلی.
من واکسن روسی نمیزنم، اما شما نمیتونی از ما به عنوان دیوانه آزمایشگاهی استفاده کنی.
دیوانه آزمایشگاهی چیه؟ کسی قرار نیست به شما واکسن بزنه. اصلا شما جزو گروه‌های در خطر نیستید که اولویت داشته باشین برای واکسن. عزیز من
اگه خطرناک نیستیم پس چرا اینجاییم دکتر؟ درها رو باز بذارین بریم و بیایم دیگه. این آقای قادری رو هم مرخص کنین بده دنبال یه شغل شرافتمند دیگه.
اولا که نگفتم خطرناک، گفتم در خطر. بعدش هم شما خیلی دلت برای بیرون از اینجا تنگ شده، یه مقدار همکاری کن تا زود خوب بشی بتونی مرخصت کنیم.
من میگم درای اینجا باز شه بریم و بیایم. مرخصت کنیم چیه؟ شوخیش هم قشنگ نیست دکتر. بالاخره اینجا یه سخت ویروس سرمونه، یه شام و ناری هست دارم میخوریم.
بله
خانم پرستارم تازه هست که یه موشو به دنیا نمیدم دکتر.
خیلی دیگه بس کن دیگه، دراز بکش من آمپولتو بزنم.
ببین دکتر، صبح به صبح میریم دورامونو میزنیم برای نهار، میگردیم بعدش یه چرت میزنیم عصری، باز دوباره میریم بیرون دردو.
باشه دراز بکنیم،
دیشب هم که برمیگردیم دیگه. دکتر به این پیشنهادم فکر کن، سیاست درهای باز رو دنبال کن.
ببین اگه دراز نکشی مجبورم زنگ بزنم آقای قادری.
نه 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 نه، بیا گفتم سیاست درهای باز دکتر، نگفتم مشت آهنین که خدمت شما. سردی سرنگت را به گرمای باسنم به سپار. دکتر شعر حال کردی خداییش.
از دست تو آفرین. دراز بکش دراز بکش.
دکتر میگم واقعا اون بیرون طالبان اومده؟
نه خیر، طالبان نیومده، یک هیئتی اومده بودن و رفتن. شل کن ببینم
دکتر برشون ندارن بیارن اینجا. البته از ما که گذشته، من بیشتر نگران خانم پرستارم.
خب تموم شد. بعدش هم تو نمیخواد نگران کسی باشی، استراحت کن، تمرکزتو بذار روی بهبود خودت عزیزم.
دیگه شما تمرکزتو گذاشتی، کافیه دیگه.
بله.
من تمرکزم روی مسائل مهمتریه. دکتر راستی من یه دعیه فج نبود پس بادکنک و روبان و نوار رنگی و عکس امام روی پله هواپیما چرا نچسبوندی؟
نه امسال بودجه نداریم عزیز من. بگیر بخواب دیگه، کافیه، استراحت کن، من باید برم به کارم.
دکتر نرو دکتر، یه ظرف آب نبات بذارین حداقل دیوونه ها دهنشون رو شیرین کنن، امام ناراحت میشه. دعیه فج خالی خالی که نمیشه دکتر. من تجدیدم رو چجوری بیعت کنم با آرمان های امام؟ دکتر نرو، ما رو دور ننداز، ما اونقدر هم به درد نخور نیستیم دکتر. لاغل یا آهنگ خمینی های امام پخش کنین بزنیم برقصیم. ای خدا دکتر.
منصور مست میکنه و روزه میخونه از کربلا، شیرین دوبار غیر میده، همه دست میزنم میگه شلوار رو در بیار، یکی دور میزنه همه رو ساکت کنه، جلو دستشویی صف شده نوبت منه، یکی داره یواشکی میرینه به دنیا، یکی میگه آزادی رسالت بیا، یکی پیشونیش کبوت از سایشته، راهی ور میره با خودش از عشق ماشته. منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم. منم از دست تا دکتر اسیرم، اگه دکتری ببین دارم میمیرم. نکنه تو از اینجا بیماری، تو خود دردی، دکتراتم سر کاری. نکنه تو هم از اینجا مات بیماری، تو خود دردی، شاید دکتراتم سر کاری. من یه خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی و که عمری به پاد سختم. من یه خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودتو شفا میدی نه منی و که عمری به پاد سختم. دکتر
چی بدم خدمتتون؟
دکتر
بیا اسمم نیستم نفر.
دکتر
برنامه کنچون.
دکتر
نشونه دم آبه خواب.
دکتر
چی بدم خدمتتون؟
دکتر
بیا اسمم نیستم نفر.
دکتر
برنامه کنچون.
دکتر
نشونه دم آبه خواب.
و اما
روزنامه
چیه؟
بری رای چهر
خب بریم سراغ اکادمی مطبوعات و نشریات برتر این هفته از نگاه هیئت ژوری. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه آرمان ملی. این روزنامه روز شنبه 11 بهمن مسئله نخریدن واکسن توسط حکومت رو به صفحه اولش آورده بود و بزرگ تیتر زده بود جان ارزانتر از این. این روزنامه همینطور با انعکاس انتقادات از واردات واکسن روسی نوشته بود مردم درخواست دارن واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را وارد کنید. هیئت ژوری به خاطر توجه این روزنامه به این مسئله که به نوعی حاوی انتقاد و زیر سوال بردن فرمان آقا هم بود تصمیم گرفت این هفته جایزه تخم طلایی خودش رو به این روزنامه یعنی آرمان ملی تقدیم کنه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این هفته با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه کیهان. بله این روزنامه امروز یعنی پنجشنبه 16 بهمن از قول معظم‌الله خیلی بزرگ تیتر زده بود حضور بی‌نظیر زنان در عرصه‌های مختلف به برکت جمهوری اسلامی است.
با توجه به اینکه معظمله بارها و بارها وظیفه زنان رو فرزندآوری و موندن تو خونه ذکر کردن، اینکه الان معظمله می‌خواسته شوخی کنه یا جدی ماجرا، برای ما چندان مشخص نیست راستش. البته شاید هم منظورش از حضور بی‌نظیر در عرصه‌های مختلف مثلا هم عرصه زاییدن و شستن و پختن و سرویس دادن به شوهر و این چیزا باشه دیگه. به هر حال اینکه آقای معظمله این حرفا رو می‌زنه و میشه تیتر اول کیهان، از نظر هیئت جوری این روزنامه رو کاملا شایسته دریافت سنگ پای بلورین می‌کنه که ان شاءالله مبارکشون باشه. جایزه آخر دستمال ابریشمینه که میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، روز یک شنبه 12 بهمن مثل خیلی از روزنامه‌های دیگه در صفحه اولش به سالگرد ورود امام پرداخته بود، اما زاویه نگاه این روزنامه مقدار متفاوت بود. روزنامه جوان یه نقل قولی رو از دو تن از همافران نیروی هوایی در صفحه اولش کار کرده بود، نوشته بود برای گفتن خیر مقدم به امام از هم سبقت می‌گرفتیم. این کسی که این خاطره رو نقل کرده و تیتر روزنامه جوان شده گفته بود که تونسته پای هواپیما و در شلوغی دست امام رو ببوسه و بعدش دیگه جمعیت هجوم آورده و لباس ایشون پاره شده و نتونسته جای دیگه امام رو ببوسه. به هر حال اینکه این حرکت به عنوان سند افتخار یک نظامی میره و تیتر صفحه اول روزنامه سپاه میشه، نشون میده امر مقدس پاچه‌خواری از همون لحظه که امام وارد ایران شد در نیروهای مسلح نهادینه شده بود. هیئت جوری به خاطر خلق این حماسه تصمیم گرفت این هفته دستمال ابریشمین خودشو تقدیم روزنامه جوان بکنه. پایان اکادمی مطبوعات.
در نظرم که بازده واسه حرفای تازه ته سوار کلمات بشیم کم کم، اگه پایه‌ای بشیم تکه در بس بریم به مرکز که مرهم بدیم به هر زخمه، هر کس که زیر از درد پس حرکت به زیر هر کس شب و راق به هر در زنیم صد که رب و راق رو از دست ندیم مثل برق و باد و از هر طریق درد و رنج ما رو هر کس ندیم. میدونی که کسی پشت ما نیست، واسه دستگیریم مشتگانیست
روشت ماری، ولی اینه با نروشت مرد. تا صبح شد سنگ ساعت ها در اومد، بازی شمونم بازم مرد. تا صبح شد بوغ ماشینا در اومد، تابیه بی کران بازم مرد. شب پرواز ته دریا، بازی موج روی ابرا، دوباره صبح دوباره رنگ دوباره روز دوباره جنگ.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمویی سلام.
سلام بر فرشید عزیز، سلام به شنوندگان محترم.
خب فکر میکنم که به مهمترین خبری که این یکی دو روزه، خبر ورزشی که البته میتونم بگم ورزشی نه، خبر تلخی بود و اونم از دست دادن علی انصاریان بود. کمی از علی برامون بگو.
متاسفانه فرش جان، ایستگاه فردا قرار هستش که ایستگاه ورزشش طنز باشه، ولی متاسفانه الان چند هفته است که ما هی مجبوریم خبرهای بد بگیم، از
بله.
هفته گذشته مهداد میناوند و تا علی انصاریان که شب گذشته در واقع دیروز بعد از ظهر بر اثر اطلاع به ویروس کرونا درگذشت. و نکته ناراحت کننده ماجرا اینجاست که هر دو، یعنی هم مهداد میناوند و هم در واقع علی انصاریان، هر دو در یک برنامه شرکت کرده بودن
بله.
که قبل از داربی تیم‌های استقلال پرسپولیس بوده.
آها.
و اونجا این برنامه به سفارش کارگزار باشگاه پرسپولیس یعنی آتیه داده پرداز ساخته میشد.
برنامه
و...
تلویزیونی، یعنی
یک برنامه اینترنتی بوده
اینترنتی.
که در واقع آره. آه. هر دو اونجا مبتلا شدن به ویروس کرونا و ما هر دو رو اونجا از دست دادیم. ولی خب علی انصاریان بذار از خصوصیات خوبش بگم، به خاطر اینکه نه تنها ما حالا خبرنگار ورزشی یا اهالی فوتبال و ورزش که باهاش مثلا خب به هر دلیلی نزدیک می‌شدن، رفیق می‌شد، اما علی انصاریان واقعا یک شخصیت فوتبالی بود که به نوعی خیلی مردمی بود. یعنی تو از علاقش به فیلم گوزن‌ها و مسعود کیمیایی که باعث شد بیاد وارد سینما بشه، تا اون سبک خاص مرام و معرفتی در سبک بازیش. چرا این حرف رو میزنم؟ چون علی انصاریان دوبار از پرسپولیس رفت، هر دوباری که از پرسپولیس رفت و یک سال هم بیشتر طول نکشید جدایش از پرسپولیس، به خاطر علی پروین بود. فرشید به تفنگدار علی پروین معروف بود و خیلی متعصب بود. هر دوباری که علی پروین رو از پرسپولیس کنار گذاشتن، علی انصاریان هم رفت. اما دفعه دوم رفت به استقلال و این دیگه ماجرایی بود که یک انتقال جنجالی بود، ولی اینقدر با همه دوست بود و اینقدر اونجا جنگنده حتی برای استقلال بازی کرد که هیچ وقت از طرفداران پرسپولیس توهین نشنید، حتی در دربی که در واقع اونجا بازی میکرد. و به نوعی میتونم بگم که خبر بسیار تلخی بود دیگه. یک نکته جالبی هم بگم، توی گلایی که زده زیاد گل نزده، ولی خب تو گلایی که زده یک گل جالب وجود داره که به بایر مونیخ زده بود. تو بازی پرسپولیس و بایر مونیخ. و این نکته هم بگم که 136 بار برای پرسپولیس به میدان رفت و یکی از بازیکنان میتونم بگم مدافعان به یاد ماندنی تاریخ پرسپولیس هست.
بله متاسفانه، البته حالا عکسایی هم که می اومد از مراسم و اینها باز می دیدیم که حالا تعداد کمتر بود شاید به نسبت، ولی باز می دیدیم که خب تعداد یه تعدادی هستن و همه تو هم دیگه و کنار هم و حتی بغل و اینها هم مشاهده شد که متاسفانه نمیتونیم، انگار ایرانی ها یه چیزیه، یعنی انگار تعارف داریم، یعنی آقا خب برای همین این بند این علی انصاریان، مهرداد میناوند، خیلی های دیگه، بر همینه که اینا رو از دست دادیم و متاسفانه نمیدونم چرا عزیزان میرن و دوباره در این مراسم عزا و حالا مراسم های مختلف میرن و دوباره بله. شرکت میکنن و
ما در مراسم های قبلی هم دیدیم توی ورزش این اتفاق ها افتاده بود، حتی خارج از ورزش هم متاسفانه این شرایط رو دیدیم. اما فرشید اگر وقت دارم من یک نکته کوتاه در مورد علی انصاریان بگم.
خیلی کوتاه. بله
بله. علی انصاریان بعضی از رسانه‌های ورزشی بهش یه لقبی داد، لقب‌های مختلفی میدادن بهش با اون سبک ادبیات خاصی که روزنامه‌های ورزشی دارن. یکی از اون لقب‌ها علی بخیه بود. من داستان این رو تعریف می‌کنم. شما الان اگر سرچ بکنید تو اینترنت یک عکس سالم نمیتونی از علی انصاریان ببینی، یا سرش شکسته یا ابروش شکافته یا لحنش پاره شده. من اینو فقط بگم که اولین روزی که رفت به استقلال، من در اون ورزشگاه حاضر شدم که برم از تمرینی که داره میکنه گزارش بگیرم. عکاس اونجا یک عکسی گرفت که وقتی ما برگشتیم تو مسیر به من نشون داد. علی انصاریان خم شده بود، داشت بند کفشش رو میبست، ولی خب جوراب کوتاه پاش بود، یعنی تمام پاش مشخص بود و درست. میتونم بگم یک نقطه سالم نبود، تمام آفه. این پا بخیه بسیار زیاد و به خاطر همین بود که خیلی مدافع متعصبی بود و خیلی هم دوستش داشتم.
بسیار خوب، ممنونم ازت، روح شاد علی انصاریان، و باهات خدافظی میکنم. سعید پیرمحمودی رو میتونید بر روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید.
زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. فرا گوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست، عاشقی را که چون این باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باد پرست، کافر عشق بود گر نشود باد پرست. زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست.
شکیبی اصفهانی چند صد سال پیش که می گفت شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، شاید تصوری از دوران ما نداشت، نمی دونست که روزی آدم های این سرزمین زیر بار سنگین مصیبت های پرتکرار با سخت جانی مثال زدنی هر روز و هر شب مورد هجوم بیوقفه غم و فقان قرار میگیرن و از این فاجعه کمر راست نکرده به دامن تراژدی بعدی میفتن و از این دریای پرتلاطم به باتلاق بعدی. مسافرین کشتی شکسته‌ای که گیر افتاده میون گرداب، سرگردون شده در طوفان بی سرانجام مصیبت، که گاهی مسافرین به خون نشسته یک هواپیما به غرق شدن نزدیکش میکنه و گاهی قربانیان عزیز و روزمره یک ویروس رام نشدنی. امروز عکس مادری رو دیدیم که در مراسم دفن فرزندش خاک بر سر می ریخت و دل ما رو نیشتر می زد تا بفهمیم سنگینی این غم چقدر مهلکه. فردا معلوم نیست نوبت کیه، اما این ماییم که از دامن اشکی به بغضی دیگه و از حریم فاجعه‌ای به حریق ابتلای دیگه‌ای دوچار میشیم. به قول اخوان، من پیمودم این صحرا، من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش، کجا ای رهنورد راه گم کرده، بیا برگرد. در این صحرا به جز مرگ و به جز حرمان کسی را آشنایی نیست، بیا برگرد آخر ای غریب راه، بیا برگرد آخر ای غریب راه، که از اینجا ره به جایی نیست.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من، ز من هر آنکه اردو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من. چشم دل بسوی نباده در سبوی، که تر کنم دلوی به یاد آشنا من. چشم دل بسوی نباده در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا من.
دلم گرفته.